من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یک بیانی مرحوم محقق عراقی از شیخ ضیاءالدین قدس سره در رابطه با عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه داشتند که مسئله حجیت رو در رابطه با دلالت تصدیقیه می دانستند و دلالت تصدیقیه هم در جایی تحقق دارد که مولا در بیان مراد و تفهیم مقصود خودش باشه، و این در جایی است که مولا مراد خودش رو تصور کرده باشد و بعد نتیجه میگیرد که زیدی را که مولا شک دارد که انهو عالمون او لیس به عالم، این اصل تصور وجوب اکرام یا اکرامش اول کلامه با فرض شلمیت طور مولا کند وجوب اکرام مشکوک العالمیه را. جوابی ما عرض کردیم که به این برمیگشت که مولا در اونجایی که حکم رو به نحو عموم مطرح می کند لازم نیست که مصادیق دانه دانه از نظر مولا مشخص باشند. درسته که عام با کلی و مطلق این فرق رو داره که در طبیعت هیچ گونه نظرتی به افراد وجود نداره، اما در عام گفتیم ناظر بعد تره، اما نظارت و دلالتش دلالت تفصیلیه نیست. یعنی اینطور نیست که اکرم، کما اینکه توضیح دادیم در اول بحث تعریف عام، گفتیم اینطور نیست که اگر ما مثلا 10 عالم داشته باشیم معنای اکرم کل عالمین این باشه اکرم زیدن و عمرن و بکرن و خالدن تا نفر دهم. نه، این دوتا با هم فرق میکنه. در اکرم زیدن خصوصیت و تفصیل ملاحظه شده. اگر مولا اکرم زیدن بخواهد بگوید باید اکرام زید رو با همه خصوصیاتی که در زید وجود داره تصور بکند، اما در اکرم کل عالمین ولو مصادیق این طبیعت بیش از 10 هم نباشند، اولا لازم نیست که مولا بداند تعداد مصادیق رو، و ثانیا لازم نیست که بداند کی عالمه و کی عالم نیست، در اینجایی که حکم رو فهمی کنه یک مصلحت کلیه در رابطه با عموم تشخیص داده و روی تشخیص همین مصلحت کلیه حکم رو صادر می کند. اما کی عالمه و کی عالم نیست، تعداد مصادیق این طبیعت 10 نفرن یا بیش از 10 نفر یا کمتر، اینا در حکمهایی که به نحو عموم مطرح می شود هیچ گونه نقشی نداره و لازمم نیست که موداند. شبیه حماکات عقلیه که قبلا بحث می کردیم که در ادراکات عقلیه مدرک همون کبرای کلیه، اما مصادیق این کبرا چه افراد و چه خصوصیاتی هستند او دیگه ارتباط به عقل نداره و تشخیص نقشی در این رابطه ندارد. پس نتیجتاً اگر زید از نظر مولا مشکوک العالمیه شد، لازم نیست که زید به ما هو زیدون تصور واقع شده باشه. اونی که مورد تصوره اکرام کل عالم، وجوب اکرام کل عالمنه وجود داره. میخواد زید عادل عالم باشه نشه، مشکوک العالمیه باشه، هیچ فرقی در این حکم ایجاد نمی. اما یکی دوتا اشکال دیگرم به ایشون هست. یک اشکال این که این محل بحث خارج شدن، ما نزاعمون تمسک بام در شبهه مصداقیه مخصصه. من در مثال مشکوک العالمیه را مثال میزنن، یعنی شبهه مصداقیه خود عام رو طرح میکنن. در شبهه مصداقیه خود عام ما هم قائل شدیم به اینکه جایز نیست تمسک، کما اینکه در شبهه مصداقیه مخصص هم به خود دلیل مخصص هیچ کسی قائل به جواز تمسک نشده. اونی که مورد سه مورد نزاعه شبهه مصداقیه مخصص و رجوع به عام در شبهه مصداقیه مخصصه. وقتی ایشون می‌فرمایند اگر زید مشکوک العالمیه باشه، مشکوک العالمیه این شبهه به خود عامه، بحث ما ارتباطی ندارد، ما هم قائل نیستیم به جواز تمسک در شبهه مصداقیه خود. و باز نکته دیگر به عنوان ایراد به ایشون اینه که اینی که از یک بعد دیگر، اینی که ما میگیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، یعنی شک که در مصداقیت یک موردی برای مخصص. خب این شک به کی مربوطه؟ کی شک بکنه در مصداقیت یک فردی که مولاست یا بس در شک عبد، مسئله اونجایی نیست که ما تردید داشته باشه. فرض کنید همه مصادیق عام و همه مصادیق مخصص از نظر مولا روشنه، اما بحث منه که اذا شکل مکلف فرد آیا مصداق مخصص هست یا نه، آیا میتواند تمسک به عام بکنه، آیا عام نسبت به این فرد، فردی که برای مکلف مشکوکه، آیا حجیت داره یا علی شک مولا رو در وسط آورد و در این رابطه دلالت تصدیقیه رو مورد مناقشه قرار دادن. این هیچ گونه ارتباطی به ما نحن فیه نداره. ما نحن فیه فرض کنید اونجاییست که همه مصادیق، چه مصادیق عام چه مصادیق مخصص، برای مولا روشنه، تردیدی برای وجود نداره. اما این عبد بیچاره است که تردید داره. عید عالم مشمول اکرم العلماء، هل یکون فاسقن او لا یکون فاسقن، و تردید در فسقم تردید در مفهوم فسق نیست که وظیفه مولا باشه این تردید مفهومی رو ره. تردید خارجیه، نمیدونه که این زید در خارج هل یرتکب المعصیت الکبیره او لا یرتکب المعصیت الکبیره. این شک دیگه وظیفه مولاست که بیاد در شبهات مصداقیه شک رو برطرف بکنه. پس هر کجا که شما شک میکنید که ان هذا الشیء نجس ام لا، وظیفه باید شارع باشه به عنوان بیان موضوع بیاد موضوع رو برای شما مشخص بکنه. پس بحث ما شک مربوط به عبد، اون هم شکی که وظیفه مولا از اون شک نیست. خب این چه ربطی به دلالت تصوریه مولا و دلالت تصدیقیه مولا داره؟ چه ربطی به عالم مولا و بیان مولا و القاء حکم به نحو عموم داره؟ هیچ گونه ارتباطی بین این دو مطلب به نظر نمی رسد. لذا نتیجه این شد که در معدم جواب در شبهه مصداقیه مخصص، همون راهی را که خود مرحوم آیان اختیار فرمودند و ما هم توضیح و تقریب اون راه رو عرض کردیم، همون راه به عنوان ملاک مطرحه که اون راه به این برمی گشت که حجیت باید مراحل ثلاثه رو طی بر، اصالت ظهور و اصالت تطابق، و چون در ما نحن فیه بعضی از این مراحل لنگی داره، لذا عام در شبهه مصداقیه مخصص نمیتواند اتصاف به حجیت داشته باشه. حالا از این که بذاریم، خب نظرتون هست، خب دقت بفرمایید. مرحوم آقای آخوند با اینکه تمسک به امر را در شبهه مصداقیه مخصص جایز نمیدانستند، لکن در یک نوع از مخصصات لبیه جایز میدانستند تمسک به امر را در یک نوعش، و او مخصص لبی که به منزله قرینه متصله کلام نباشه و به منزله مخصص متصل نباشه، که ما خب این مسئله را مورد مناقشه قرار دادیم و عرض کردیم مطلب اینطور نیست. مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف، باز اگر نظرتون باشه، ایشون از یک طریق دیگری عدم جواز تمسک به امر را مطرح می کردن، و او این بود که تمام مخصصات منفصله رو ارجاع به مخصصات متصله می کردن و می فرمودن بعد از آن که ولو با فاصله لا تکرم الفساق من العلماء آمد، این مثل یه جاذبه‌ای که در دلیل قبلی هست، این جذب همون دلیل قبلی و به منزله مخصص متصل می شود. در مخصصات متصلم که همه قائل به عدم باز تمسک به عام هستند. ایشون هم وقتی که نوبت به مخصصات لبیه میرسه، یک تفصیلی غیر از اون تفصیلی که مرحوم محقق خراسانی بیان کردند، یک تفصیل دیگری محقق نائینی ذکر می‌فرمایند که خوب دقت بفرمایید. می‌فرمایند این مخصصات لبیه که خوب ادله اربعه ما تقریبا دوتاش لفظیه، دوتاش لبی، کتاب لفظیه، عقل و اجماع در ادله اربعه ما نصفش ادله لفظیان، نصفشون هم عقل و اجماع ادله لبیه. ایشون خوب بیان رو دقت بفرمایید. ایشون میفرمایند که این دلیل لبی، فرض کنید مثل اجماع، وقتی که میاد و در مقابل دلیل عام میگیره، یک وقت این است که این دلیل لبی این نقش رو داره که همون در حقیقت راه مخصص لفظی منفصل رو طی میکنه. حالا به نظر ایشون هم که مخصصات منفصله برمیگشت به همون مخصصات متصله. حالا راه چیه؟ دلیل لبی که بخواهد راه مخصص لفظی منفصل پی بکنه، مگه این راه چه راهیه؟ چه خصوصیتی در این راه وجود داره؟ می فرماید دو تا خصوص در این راه وجود داره. یک خصوصیت اینه که مخصص لفظی انفصل میاد به صورت یک قید و به صورت یک وصف خودش رو میچسباند به معام. موضوع تا حالا عمومیت دار، امروز که ما گفت لا تکرم الفساق من العلماء، دائره عام شد محدود، معنای اکرم العلماء شد فاسق نباشند. اونایی که اتصاف به عدم فسق داده باشند. پس یک خصوصیت مخصص منفصل به تعبیر ایشون این است که به صورت قید و به صورت وصف در متعلق دلیل عام عرض می شود، خودش رو وارد می کنه و دخالت پیدا کنه و می چسباند عنوان عام و عنوان رو محدود می کند به دائره همین مخصص، یعنی ما ادای مورد این مخصص منفصل. خصوصیت دومی که داره مخصص منفصل لفظی وجود داره اینه، به تعبیر ایشون می فرماید تشخیصش هم به دست خود عبده، یعنی در حقیقت همون عنوانی رو که خود عام داره. کی باید تره که زیدون عالمون اولیس به عالم؟ اصل عنوان عام، این تشخیصش به دست زیده. مخصص لفظ منفصل وقتی خودش رو وارد کرد دائره متعلق و قید موضوع شد به تعبیر ایشون، تشخیصش هم دیگه به دست خود عبده. عبد که زید عالم فاسقه یا نه، چون شبهش که شبهه مفهومیه نیست، شبهه شبهه مصداقیه است. در شبهه مصداقیه اصلا به صورت کلی که روز من عرض می کردم تشخیص با خود عبده. اگر همه ی عالم و آدم جمع بشن بگن هازل مایه خمرون، لکن عبد معتقد باشه که انهو لیس به خمرن، یقین داره که انهو لیس به خمرن، حتی اگر خود مولا بگه ان خمرون، هیچ حجیت نداره. عبد به مولا میگه وظیفه تو این است که بگه لا تشرب الخمر. خمرم که یه موضوع به اصطلاح مستنبت نیست، مثل صلات و صوم و امثال ذالک که اینا رو اصطلاحاً بهشون میگن موضوعات مستنبته که خود شارع باید صلات رو معنا کنه، معنا کنه. اما وقتی مسئله به حرمت علی المیتت و دم میرسه، دم رو دیگه نباید شارع معنا بکنه، معنای عرفی و لغوی داره. مسئله لا تشرب بیار، وظیفه مولا لا تشرب الخمر، اما ان هذا الماء خمر او ليس بخمر هیچ با ارتباطی نداره، مگر اینکه بیاد دستور خاصی در رابطه با این فرد خاص صادر بکنه. پس فرماید مخصصات منوی لفظیه دارای دو خصوصیت، یکی این که خودش رو میچسباند به موضوع عام به صورت قیدیت، و دیگر این تشخیصش هم مثل تشخیص خود عام در رابطه با عهد. میفرماید اگر اینجوری باشه، همونطور مثالش هم عرض میکنیم که ایشون زدن، میفرماید همون جوری که ما در مخصصات لفظیه منفصله گفتیم تمسک به عام جایز نیست برای اینکه برگرد مخصصات این نوع از مخصصات لبیه این چنینی هم همین حکم رو داره. اون وقت مثال میزنن، میفرماین در روایات ما وارد شده که انظرو الى من کان قد روا احادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. شما دنبال کنید ببینید از این علما، اونای راوی حدیثند نه راوی حدیث به اصطلاح ما، عارف به حدیثند و ناظر در حلال و حرامند، یعنی اهل نظر و اجتهاد هستند در رابطه با حلال و حرام. اینا رو میشه ازشون تقلید کرد. وظیفه مردم جاهل این است که در تقلید به چنین افرادی مراجعه کنند. ایشون میفرماید خب این یه دلیل لفظی، اگر ما بودیم و این دلیل لفظی بتی و در مقابل چیزی نمی داشتیم، ما می گفتیم تقلید فقط باید مجد باشه، حالا می خواد عادل باشه یا فاسق باشه، تو این روایت که صحبتی از عدالت نشده، تو روایت مرتبه علمی مطرح شده، هیچ گونه اشاره‌ای به فسق و عدالت مطرح نیست. لکن در مقابل این دلیل لفظی عام یک اجماعی قائم شده بر این که عدالت هم در معتبره، باید واجد ملکه عدالت باشه. خب اجماع دلیل لبیه، اما این دلیل لبی از همین قسمیست که ما حکم مخصص لفظی متصل رو برش بار می‌نیم. یعنی این اجماع بر علت در مرجع تقلید همون دو خصوصیتی رو که عرض کردیم درش وجود داره. اولا میاد این عدالت رو دنبال نظر فی حلالنا و حرامنا مطرح میکنه، میگه اون کانه انظروا الی من کان قد روا احادیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا و کان عادلن. این اجماع این نقش رو داره که مسئله اعتبار عدالت رو میاره در ردیف اعتبار اجتهاد و ارمیت نظر داشتن در حلال و حرام. و از اون طرف هم که ما بین مخصص منفصل و متصل فرقی قائل نشدیم، لذا نتیجه این میشه که اگر یه زیدی رو ما میدونیم که مجتهدون لکن شک داریم فی انه عادلون او لیس به عادل به نحو شبهه مصداقیه ایشون میگن اینجا جایز نیست که ما به عموم دلیل اون من کان قد روا احادیثنا تمسک بکنید. شبه همون لا تکرم الفساقی که زمیمه به اکرم العلماء می شود در این قسمی فر جایز نیست. اما یک موردی در مخصصات لبیه داریم که ایشون می فرماین اینجا میشه تمسک به عام کرد، بلکه باید. این کلمه ای که ما میگیم یجوز او لا یجوز، اونایی که میگن یجوز و تمسک و بالعام، نه معناش این است که شما حق تمسک کنی یا دلت میخواد تمسک نکن. یجوز و یجب و تمسک و بالعام، لا یجوزم میگه این راه مسدوده، هیچ گیتی برای شما نداره. حالا این قسم رو من اشاره میکنم، یه خورده نیاز به توضیح داره، توضیحش رو انشاءالله فردا عرض میکنم، لکن اشاره اجمالیه برای اینکه شما مطالعه بفرمایید. و اون اینه، می فرمایید گاهی از اوقات دلیل لبی به این صورتی که ما در مثل این اجماع کردیم نیست. یعنی این تو نیست که این مخصص خودش رو برای عام و به صورت ایدیت در موضوع عام مطرح شه و علاوه تشخیصش هم یه جوریست که ارتباطی به عبد نداره. چطور میشه تشخیص ارتباط به عبد نداشته باشه؟ میگه برای خاطر اینکه تشخیصش مربوط به تشخیص عنوان نیست که مربوط به عبد باشه، که ان هذا خمرون او لیس بخمر، ان هذا فاسق فاسق، ان هذا عالم او لیس بعالم. نه، یه چیزی است که در رابطه با ملاک حکم و پیداست که تشخیص ملاک همیشه در رابطه با مولاست. ملاک دیگه به عبد ارتباطی نداره، تشخیص عنوان مربوط به عبده، تشخیص موضوع مربوط به عبده. اما اگر مسئله ریشه دار شد و به ملاک حکم ارتباط پیدا کرد، این تشخیص ملاک دیگه مربوط به شأن مولا و خود مولاست، یه به عبد چه ارتباط داره که کجا ملاک وجود داره و کجا ملاک وجود نداره. در اینجا ایشون به نظر است که به عام در شبهه مصداقیه مخصص مانعی نداره و یک مثالی ذکر می‌کنند که این مثال رو مرحوم آقای آخوندم در کفایه ذکر کردن، لکن ایشون از یک بعدی با این مثال ورد کردن و مرحوم محقق نائینی از بعد دیگر با این مثال برخورد کردن و نتیجه گرفتن. حالا توضیح این جهتش رو انشاءالله